حالا نگاه کن.
نه هنوزم بده.
افتی از اون بالا کریم آقا
هیچ طوره نمیشه. یه نجس شبای تابستون این بالا پشت ما خیلی خوبه ها.
خب
ما اینجا بخوابیم بچه ها پای تلویزیون تماشا کنن.
چندین شرط وجود داره که کمک میکنه به ما یک رابطه سالم داشته باشیم و این رابطه ما منجر به یک رابطه مداوم و قوی باشه.
دکتر علی بهرام نژاد، مشاور و روانشناس.
شرط اصلی برقرار یک رابطه سالم بین انسان‌ها اعتماد هست که یکی از موضوعهای مهم اعتماد داشتن رفتار صادقانه است. یعنی افرادی که نسبت به هم صادق هستند و اصول صداقت رعایت می‌کنند، اینها به هم اعتماد می‌کنند و این خمیرمایه از پیوند عمیق عاطفی بین دو نفر خواهد بود.
احسان بوری پیر شد زهر صداد.
خدا کنه که پیرشی به حق داره. چرا اینجوری به نگاه میکنی؟
دوستت دارم، خیلی دوستت دارم.
نکته بعدی که در یک رابطه میتونه بسیار کمک کننده باشه مهارت همدلی است. یعنی که ما بتونیم احساسات فرد مقابل درک بکنیم، موضوعات و مشکلاتی که برای فرد مقابل وجود میاد کوچیک شماری نکنیم و از نگاه خود اون فرد موضوع بنگریم.
همش اصل توئه. تو اگه میذاشی همه حرفامونو بزنیم الان میفهمیدیم دور برمون چه خبره. شده یه بار بجن که این ماله رو برداری درست گوش کنی ببینی چی داریم میگیم. تو دهنمونو وا کردی تو گفتی تو رو خدا آروم باش، تو رو خدا قوی باش.
موضوع صبور بودن هست. خب قطعا بین دو تا فرد گاهی مشکلاتی ممکنه به وجود بیاد، اختلافاتی به وجود میاد. در کنار این که ما اصول حل تعارض و اصول حل اختلاف را میتونیم داشته باشیم، صبور بودن خیلی کمک میکنه. شما میبینید که در بسیاری از روابط وقتی افراد صبور نیستند میتواند تصمیمات یا رفتارهایی رو نشون بدن که رابطه رو دچار مشکل بکنه. مهارت دیگه ای مثل انعطاف پذیر بودن کمک میکنه.
من اومدم که ازت معذرت خواهی کنم. دلم خواهد بدونی اصلا دلم نمیخواست این چیزا پیش بیاد.
بفرما ازت معذرتم خواست.
همه ما وقتی که رابطه عاطفی عمیق با دیگران برقرار میکنیم باید یک اتفاق مهم بیفته و اون این که امکان رشد برای همدیگه فراهم بکنیم.
آدم ها وقتی ناخوناشون بلند میشه اونا رو کوتاه میکنن، نه انگشتشون. سوء تفاهمات و اشتباهات رو دور بریز، نه آدم ها رو.
ارزش‌های فرد مقابلمون توجه بکنیم، حد مرزها رو توجه بکنیم و سعی کنیم اون حد مرزها و ارزش‌هایی که فرد مقابل برای خودش داره مد نظر قرار بدیم و این حفظ حد مرزها میتونه یک چارچوبه رو روشن کنه که رفتار ما مشخص باشه. مثل ازدواج، هر وقتی دو نفر ازدواج میکنن در این که به خود اون پیوند عاطفی احترام قائل بشن میتونه کمک بکنه که یک رابطه سالم و یک رابطه محکمی بین دو نفر وجود داشته باشه و این در بحران‌ها و در شرایط پر استرس به نفع هر دو طرف خواهد.
دنیا از آرامش چشمان تو لبریزم عزیزم. دریا از این عشق پر آواز به پای تو بریزم. تو لب تر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم.
خب دوستان عزیز، در دقایق پایانی برنامه شب‌های کرمان هستیم که از رادیو کرمان صدای کریمان تقدیم حضورتون کردیم. منتظر قدوم مهربان شما هستیم که تشریف بیارید به دیار کریمان، این همه زیبایی رو ببینید. شهر و دیار ما خیلی قشنگه ها، استان ما پر از زیباییه و این رو اشاره کنم به جای شب‌های ایران گفتم شب‌های کرمان دیگه، عذرخواهی میکنم. آقای محمد رضا کایدی از اهواز بهاری برامون نوشتن همدلی ها مهربانی را دو چندان میکند، غصه و غم را درون نطفه ویران میکند. هر کسی در کارهایش همدلی ها میکند، شادی و مهر و وفا را او آذین میکند. نوشتن سروده خودم بود، فل بداه سرودم، دستتونم درد نکنه. کلی پیامک داشتیم، کلی تلفن داشتیم، عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم همه رو بخونیم. همه شما هموطنان عزیزم رو با شعری کوتاه در مورد کرمان به خداوند بزرگ و یکتا می سپارم. خوشا کرمان، خوشا آب و هوایش، خوشا ماهان با لطف و صفایش. بود زاغاز کرمان داستانها، سخنها گفتند از باستانها، که اینجا مرکز کار و هنر بود، هنر از جای دیگر بیشتر بود. در پناه لطف خدا باشید، انشالله که برقرار باشید. بازم میگم عیدتون مبارک، نماز و روزتون قبول، ارادتمندیم، خداوند مهربان پشت و پناهتون عزیزان.
دانشور اردبیل رادیوسو،
اینجا اردبیل،
اینجا اردبیل،
اینجا
اردبیل، اینجا اردبیل،
اینجا اردبیل،
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان زردبیل رادیو سنو پخش میدین از هستم زیشی دیسیز ممنون و دوست لرسیزین همراه روزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی جلب لیفتی ادامه برنامه لنا خدمت و زلاخ و تقدیم روزم چطاب شب و مالی برنامه
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب سلام، شب بر همه شما خوش. طبق روال هر هفته، این هفته هم با یک رمان در خدمت شما است. رمانی که برای این هفته شما عزیزان در نظر گرفتیم اثر معروفی است به نام پارک جوراسیک، نوشته مایکل کرایتون و ترجمه علی ایساری کسمایی. این رمان را انتشارات رازی به چاپ رسانده است. پارک جوراسیک یکی از برترین رمان‌های علمی تخیلی جهان است که به زبان‌های مختلف ترجمه شده. استیون اسپیلبرگ، کارگردان مشهور سینمای هالیوود، در سال 1993 از روی این اثر فیلمی با همین نام ساخت که با فروش نزدیک به 1 میلیارد دلار برای سال‌ها عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما را به خود اختصاص داده بود. به دنبال استقبال کم نظیر مخاطبان از این رمان، مایکل کرایتون قسمت دوم آن را با نام دنیای گم شده در سال 1995 منتشر کرد و کمتر از 2 سال بعد اسپیلبرگ آن را روانه اکران در سینماهای جهان کرد. اگرچه موفقیت قسمت اول را نداشت، با این حال به یکی از آثار جاودان تاریخ سینما بدل شد. حالا شما عزیزان را به شنیدن قسمت اول رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون، ترجمه علی ایساری کسمایی و تنظیم رادیویی مریم نیکرو دعوت میکنم. شب کاستاریکا را که جزیره کوچک در سواحل آمریکای جنوبی است در خود فرو برده بود. با روشن شدن نورافکن‌ها ناگهان جنگلی انبوه پدیدار شد که عده‌ای نگهبان در بخشی از آن نگهبانی می‌دادند. این بخش از جنگل به وسیله یک دیوار بلند که به آن برق وصل شده بود از نوع حصارهایی که اطراف زندان‌ها می‌سازند از قسمت‌های دیگر جدا شده بود. اما آنجا زندان نبود، بلکه آشیانه حیوانات بود. نگهبانان تفنگ‌های بی‌حس کننده خود را آماده نگه داشته بودند. آنها یک جعبه بزرگ را به آرامی روی زمین گذاشتند. دری باز شد، بعد جعبه بزرگ را برگرداندند و کارگری به بالای آن پرید. دستگیرهای آن را گرفت و سعی کرد یک تخته آن را بیرون بکشد. اما تخته گیر کرده بود. کارگر آن را محکمتر کشید. ناگهان تخته کنده شد و کارگر تعادل خود را از دست داد و در طرف دیگر دیوار روی زمین افتاد و در جعبه باز شد. صدای نعره‌ای وحشتناک از داخل آن شنیده شد. پنجه‌ای به سرعت برق از آن بیرون آمد و طرف کارگری که روی زمین افتاده بود رفت. او را گرفت و داخل جعبه کشید. صدایی فرمان داد: آتش! آتش! تفنگ‌های بی‌حس کننده به صدا در آمدند، اما دیگر خیلی دیر شده بود. کارگر از دست رفته بود.
آفتاب مستقیم به دکتر آلنگران میتابید. هوا داغ بود و درختی نبود که در سایه‌اش پناه بگیرند. آنجا زمین‌های صخره‌ای مناطق بایر مونتانا بود. اما آلنگرانت یک دیرین‌شناس بود که مشغول کاوش و حفاری برای باستان‌شناسی بود. او به گرمای هوا اهمیت نمی‌داد. برایش اصلاً مهم نبود که با ریش جولیده و لباس‌های خاک‌آلود چه ظاهر آشفته‌ای دارد. او تنها به یک چیز علاقه داشت، دایناسورها. آلن بیشتر طرف زمین خم شد. او که داشت به یک فسیل دایناسور نگاه میکرد، با حیرت به خانم دکتر الی ساتلر گفت: 4 تا اسکلت کامل، اونم توی همچین جای کوچیکی؟ جالبه. این دایناسورها احتمالاً به صورت گروهی میرفتن شکار. اینا استخونای تنوتنوساروس که اینجا میبینی. باید از نهار مونده باشه. دکتر الی ساتلر که زنی لاغر و متلایی بود به فسیل نزدیکتر شد. او هم به مطالعه استخوان‌ها پرداخت. در این هنگام یکی از داوطلبان از محل حفاری فریاد زد و گفت: دکتر گرانت، دکتر ساتلر، حاضرین دوباره کامپیوتر امتحان کنین؟ همه منتظرن. آلن آهی کشید. او نمیخواست محوطه حفاری را ترک کند. و هنگامی که به اردوگاه اصلی برمیگشتند، غرغرکنان به الی گفت: از کامپیوترها متنفرم. آلن به اردوگاه هم علاقه ای نداشت. آنجا مثل یک سیرک بود که ده ها چادر داشت و بزرگترها و بچه ها اطراف آن پرسه می زدند. آلن پرسید: نمیدونم اصلا چرا این داوطلبا باید بچه های خودشونو بیارن؟ الی جواب نداد. او می دانست آلن نسبت به بچه ها چه احساسی دارد. او بچه ها رو دوست نداشت. آلن و الی داخل یکی از چادرها شدند. داخل چادر داوطلبان اطراف صفحه یک کامپیوتر جمع شده بودند و داشتند به اسکلت یک دایناسور نگاه میکردند. برادهای فلزی را که رادار آنها را نشان میداد به زمین اطراف فسیل ها پاشیده شده بود تا آنها بتوانند تمام اسکلت را بدون اینکه از خاک بیرون بیاورند تماشا کنند. الی از آلن پرسید: این اسکلت یه ولوسیراپتوره. آلن گفت: آره، خوبم مونده. به استخون مچش نگاه کن. تعجبی نداره که دایناسورها پرواز کردن رو یاد گرفته بودن. یکی از داوطلبها خندید و پرسید: دایناسورها و پرواز؟ آلن به او گفت: معلومه کتاب رو نخوندی. شاید دایناسورها بیشتر شبیه پرنده ها بودن تا خزنده ها. حتی کلمه راپتور که ته اسم این نوع دایناسور اومده یعنی پرنده صیاد. پسر بچه‌ای که جلو آمده بود تا در صفحه کامپیوتر دایناسورها رو تماشا کند گفت: خیلی هم ترسناک به نظر نمیاد. راستش بیشتر شبیه یه بوقلمونه که 6 تا پا داره. آلن نگاهی به سر تا پای پسرک انداخت و گفت: که گفتی ترسناک نیست ها؟ فکر کن توی عصر دایناسورها زندگی میکنی و به تصور این که اونا توی مناطق جنگلی و پردرخت به شکار میرن به زمینی صاف و مسطح میری. اما راپتور که میدونه اونجایی سرشو بالا و پایین میبره و مثل یه مرغ حرکت میکنه. ساکت و بی حرکت میمونی و فکر میکنی اگه تکون نخوری حیوان تو رو نمیبینه. با این کار شاید بتونی یه نوع دیگه از دایناسور گول بزنی. اما راپتور اینجوری گول نمیخوره. اون یکی بهت حمله میکنه، نه از جلو نه از پهلو. دوتا راپتور که حتی نمیدونی کجا هستن از یه جای نامعلوم رو سرت فرود میان و با پنجه های تیزشون بهت ضربه میزنن. ضربه هایی مثل شکاف برش تیغ، سریع و عمیق. پسرک در حالی که چشمایش از وحشت گرد شده بود برگشت و قبل از اینکه از چادر بیرون برود آلن به او گفت: پس سعی کن از این به بعد با احترام به اونا نگاه کنی. الی پس از رفتن پسرک به آلن گفت اگه میخواستی اونو بترسونی میتونستی با هفتیر این کارو بکنی. آلن با بیتفاوتی شانه بالا انداخت. حالش چندان خوش نبود و بچه ها را هم اصلا دوست نداشت. آنها همیشه جلوی دست پا بودند. آلن گفت میدونی؟ من و بچه ها ادی با محبت به او گفت آره میدونم. تو یه فسیل قدیمی هستی آلن. الی عاشق آلن بود. اما آلن مخصوصا وقتی پای بچه ها در میان بود موجودی آزاردهنده می شد. الی می خواست بداند آیا او هرگز عوض خواهد شد و اگر عوض نمی شد آیا آنها می توانستند آینده مشترکی داشته باشند. ناگهان باد شدیدی برخاست. خاک و شن همه جا را فرا گرفت و صدای بلندی فضا را پر کرد. یک هلیکوپتر داشت به زمین می نشست. کمی بعد مردی موسن از هلیکوپتر پیاده شد. آلن از کوره در رفته بود و نمی توانست خود را کنترل کند. این مرد که بود؟ چرا به این شکل با آنجا آمده بود؟ مگر نمی فهمید آنها مشغول حفاری هستند. اما قبل از اینکه آلن فرصت کند چیزی بگوید، مرد خود را معرفی کرد و گفت من جان هاموند هستم و خوشحالم که بالاخره شما را می بینم دکتر گرانت. جان هاموند؟ این اسم در مغز آلن فرو رفت و خیلی زود متوجه شد دارد با مردی صحبت می کند که هزینه این حفاری ها را تقبل کرده است. هاموند در حالی که به دوروبرش نگاه می کرد گفت خوشحالم که می بینم پولم درست قطع شده. اما بهتره مستقیم بریم سر اصل موضوع. راستش من یه جزیره دارم تو سواحل کاستاریکا و 5 سال گذشته را مشغول ساختن یه باغ حیوانات توی اونجا بودم. واقعا تماشاییه. اونقدر جذابه که عقل از سر آدم میپره. اما این وکیل دستبردار نیست. میگه متخصصا باید بیان اونجا رو بازرسی کنن. من میخوام شما و دکتر ساتلر این کارو بکنین و نظر مساعدتون رو بدین. چطور بگم؟ یعنی بگین خطری نداره و اونجا رو تایید کنین. میخوام تعطیلات همین هفته بیان اونجا. قبلا یه هواپیمای جت هم براتون آماده کردم. آلن پرسید حالا چه جور پارکی هست؟ جان همون جواب داد مثل یه، در حالی که میخندید سکوت کرد و سپس ادامه داد این هم یه پارکیه مثل هر پارکی که نزدیک خونه شماست. دنیس ندری کنار میزی در فضای بیرونی رستورانی نشسته بود و بی صبرانه انتظار میکشید. او مردی درشت‌اندام بود و وقتی میخندید دهان بزرگش را کاملا باز میکرد. اما چشمانی سرد و یخزده داشت و خندهش زشت و نامطبوع بود. بسیار زشت. ندری یک تاکسی را دید که نزدیک آنجا توقف کرد و مردی که کیفی همراه داشت از آن پیاده شد. ندری در حالی که همچنان میخندید فریاد زد آی دایتسون بیا اینجا. دایتسون طرف او رفت و کیفش را روی میز گذاشت. خیلی آهسته به ندری گفت نمیدونی نباید اسم منو به زبون بیاری؟ ندری در همان زمانی که کیف را برمیداشت با صدای بلندتر گفت دایتسون دایتسون دایتسون. او اهمیت نمیداد اگر با این کارش دایتسون تا حد جنون عصبانی شود و تنها به فکر پولی بود که نصیبش می شد. شرکت دایتسون چیزی را می خواست که آقای هاموند داشت، یعنی نمونه های دی ان ای دایناسورها. آنها می خواستند دایناسور تولید کنند و به عنوان طراح سیستم های امنیتی فوق پیشرفته این جن، دنیس ندری تنها کسی بود که می توانست به آنها کمک کند، البته در مقابل دریافت بهای آن. دایتسون به کیف اشاره کرد و گفت توی این کیف 750,000 دلار پول نقده. بقیه‌اش موقع تحویل دی ان ای میگیری. یعنی 50,000 دلار برای هر نمونه که 15 تا از اون هاست. چشمای ندری گرد شد و به تندی گفت میدونم، نگران نباش، همه رو به دست میاریم، فقط چطوری اونا رو از جزیره بیرون بیاریم. دایتسون یک قوطی معمولی خمیر ریش را به اون نشان داد و بعد ته آن را باز کرد. داخل قوطی 15 خانه مجزا بود، یکی برای هر نمونه. ندری سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت فردا شب فرستاده تو رو تو اسکله میبینم، مطمئن باش همشو به اون میدم. 18 دقیقه از برنامه کامپیوتر رو دستکاری کردم تا بتونم سیستم امنیتی رو از کار بندازم. 18 دقیقه که برای شرکت شما به قیمت به دست آوردن حاصل تحقیق تموم میشه. دایتسون شتاب زده گفت پیش خدمتی برای آوردن صورت حساب با آنها نزدیک میشد. ندری صورت حساب را نگاه کرد و در حالی که همان خنده کریه خود را سر داده بود آن را به دایتسون حواله کرد. دایتسون پول غذا را پرداخت. الی و آلن چند ساعت بعد در آمریکای جنوبی بودند و داشتند سوار هلیکوپتری می شدند که قرار بود آنها را به جزیره هاموند برساند. علاوه بر هاموند 2 مرد دیگر نیز همراه آنها بودند. اولی دونالد گنارو، همان وکیلی بود که هاموند با آنها درباره او حرف زده بود. گنارو عصبی به نظر می رسید و اگرچه لباس راحتی سفر پوشیده بود با این حال پیدا بود که اگر پشت میز می نشست خیلی راحت تر می بود. مسافر دیگر دکتر یان مالکوم بود. او در علوم ریاضی دکترا داشت و مانند آلن و الی برای بازرسی پارک هاموند می رفت. قد بلند، لاغر و سرتاپا سیاه پوش. او نیز در اینجا غریبه به نظر می آمد. اما عصبی نبود، بلکه گویی همه چیز در نظرش مضحک است. یان به هاموند گفت بنابرای نظریه یه هرج و مرج این پارک موفق نمیشه، چون در پایان همه چی غیر قابل پیشبینیه. آلن و الی نمیدانستند او درباره چه چیزی حرف میزند. آنها حتی نمیدانستند پارک از چه نوعی است. به همین دلیل سکوت کرده بودند. پس از چند دقیقه جزیره کاملا پدیدار شد. ابرهای تیره صخره‌های آن را پوشانده بودند. عجیب و اسرارآمیز جلوه میکرد، چنانچه گویی به زمان دیگری تعلق داشته باشد. هاموند گفت مواظب باشیم، میخوایم فرود بیاییم و ممکنه یکم سخت باشه. ناگهان هلیکوپتر مانند یک تکه سنگ به پایین رفت و با تکانی شدید به زمین خورد. هاموند در حالی که در هلیکوپتر را باز میکرد به آنها تعظیم کرد و گفت دوستان به پارک جوراسیک خوش اومدید. همه مسافران از هلیکوپتر پایین آمدند و سوار 2 جیپ که منتظرشان بودند شدند. جیپ ها به راه افتادند. در یکی از آنها هاموند مشغول حرف زدن با گنارو شد. آروم باش و خوش بگذرون. اینجا کاملا امنه. تمام حصارا به برق وصله و تمام محیط 80 کیلومتری پارک حصارکشی شده. جیپ ها به آهستگی از جاده کوهستانی عبور میکردند. همه جای جزیره سرسبز و شاداب بود. الی که سوار جیپ دوم بود مدام سرک میکشید تا به زندگی گیاهان هاره‌ای آنجا نگاه کند. چیزی در نظرش عجیب میآمد. دستش را برای گرفتن یک شاخه پر از برگ دراز کرد و چون جیپ در حرکت بود برگ کنده شد. او فکر کرد این گیاه نباید اینجا باشد، چون نسلش از بین رفته است. جیپ ها به یک جاده باریک پیچیدند و پس از مدتی کنار یک خندق ایستادند. آلن در صندلیش جا به جا شد تا به اطراف نگاه کند. اینجا درختانی بودند که بعضی از آنها خیلی عجیب به نظر می آمدند. اصلا برگ نداشتند. آلن سرش را بلند کرد و به بالاتر